بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوری، 10 آبان 95.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم نائینی اینجا در بحث استصحاب عدم جعل به لحاظ ما قبل از شریعت فرمودند که این استصحاب اثر نداره، اثر بر عدم مجعول هست، و اگر ما بخواهیم با استصحاب عدم جعل عدم مجعول رو اثبات کنیم مثبته. همچنان که در بحث استصحاب در شبهات حکمیه که شبهه معارضه بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل زائد وجود داره، همین کلام رو مرحوم نائینی اونجا مطرح کردن که استصحاب عدم جعل مثبت هست و اثر نداره.
بحث چه فهمیدیم؟
جعل و مجعول، حالا عرض میکنم توضیح بیشترش. یه در بحث شبهه حکمیه که استصحاب آیا درش جاری میشه یا جاری نمیشه، من هم آقای خویی یک معارضه ای رو تصویر میکنم که محصل این معارضه این هست که مثلا حالا در مثال استصحاب بقای نجاست ماء متغیر میگن ما یک استصحاب بقای مجعول داریم، نجاست یک مجعول است، نمیدانیم بعد از زوال تغییر ماء متغیر من قبل نفسه این نجاست باقی هست یا باقی نیست، به حکم استصحاب حکم به بقای نجاست میکنیم. ولی یک استصحاب دیگری هم اینجا جاری هست، اون استصحاب عدم جعل شرعی هست، نمیدانیم جعل شرعی وجود داره یا وجود نداره، استصحاب عدم جعل شرعی نسبت به اون برهه دوم زمان اقتضا میکنه که جعل محدود باشه. خب اونجا هم مرحوم آقای خویی به این معارضه قائل هستند و با این معارضه استصحاب در شبهات حکمیه رو از اثر میندازن، ولی مرحوم نائینی شبیه همین اشکالی که اینجا مطرح کردند که اشکال عدم اثر و مثبتیت باشه، در اونجا هم همین اشکال رو مطرح میکنن. خب برای روشن شدن این مطلب، بحث حقیقت جعل و مجعول باید روشن بشه. حالا وارد بحث حقیقت جعل و مجعول به تفصیل نمیشیم، در حد اجمالی، در حدی که اصل این شبهه و پاسخش روشن بشه وارد این بحث میشه.
برای من خوبی به این اشکال این جواب دادن اونجا
ایشون حالا میگه. عرض کنم خدمت شما، اینجا ما در واقع وقتی که شارع مقدس یک قانون کلی وضع می کند که الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر یا الا تغیر الماء ینجس، به نحوه قضیه حملیه بیان کنه یا نه به قضیه شرطیه تفاوتی نداره. جمله اذا تغیر الماء ینجز، ما در ارتباط با این با سه پدیده روبرو هست. یه پدیده عملیه جعل هست، یه پدیده جعل به مثابه یک قضیه شرطیه، یه پدیده سوم مجعول. عملیه جعل یک امریز آنی الحصول در یک زمان خاصی تحقق پیدا میکنه و از بینم میره. معلول این عملیه جعل در عالم اعتبار یک قضیه شرطیه تحقق پیدا میکنه، اذا تغییر الماء ینجز. وقتی در عالم خارج یک مایی به وصف تغییر متصف می شود، نجاست فعلیت پیدا می کنه، خارجیت پیدا می کنه که بهش میگیم مجبور. خب فرق بین عملیه جعل و جعل کلی و عرض کنم تحقق مجهول روشنن، ولی عمدتا فرق بین اون جعل کلی، جعل به مثابه قضیه شرطیه و فعلیت مجهول هست. این حقیقتش چیه؟ تفاوت اینها چیه؟ خب یکی از بحث‌های خیلی سخت اصولی و عبیسات علم اصول تحلیل حقیقت جعل و تفکیکش از مجهوله، به خصوص با تجربه این که گاهی وقت اون کسی که معتبر هست موقع تحقق موضوع اصلا التفات نداره، اصلا نیست، التفات نداره. مولا میگه که از تتعتا، مولای عادی، وجب علیکه واجب است هر اگر وقت تونستی اذا قدرت، وجب علیکه المحافظن این حاضر بلد. حالا مولا خوابیده، اگر دشمن حمله کرد باید محافظت کنی. حالا موقع حمله دشمن مولا خوابه، چطور میشه این؟ چه چیزی تحقق پیدا میکنه هنگامی که موضوع خارجیت پیدا میکنه؟ در واقع تحلیل حقیقت مجهول بیش از همه مهم هست که با تحقق خارجی موضوع در عالم اعتبار تغییر آیا ایجاد میشه. حالا اگر در عالم ذهن مولا و اراده مولا هم در نظر بگیریم، آیا تغییر ایجاد میشه؟ چی میشه؟ که اون موضوعی که خارج از تحقق پیدا میکنه، به خصوص با این توجه به این که مولا ممکنه اصلا به تحقق موضوع التفات نداشته باشه، علم نداشته باشه، یا اصلا خواب باشه، امثال چی میشه؟ خب یه بحث جدی و سنگینی هست که وجود داره. سعد نقل میکنن از مرحوم آقای خویی که ایشون در واقع مجهول رو منکر هستن، میگن اصلا ما چیزی به نام مرحله مجهول نداریم، ما چیزی که داریم یک جعل داریم با اون مساوی قضیه شرطیه و یک تحقق موضوع داریم. این جعل و تحقق موضوع با هم دیگه منشأ اثر هست، حکم عقل به تنجیز و تعذیر مترتب هست بر جعل و تحقق موضوع. خب ایشون میگن که به این طریق ایشون خواستن مشکل مثبتیتی رو که مرحوم ناینی مطرح کردن برطرف کنن، که بگن نه، اون تنجیز و تعذیر مستقیما بر جعل مترتب هست، جزء موضوع تنجیز و تعذیر جعل است، جزء دیگه شرق و موضوع. خب کشون اشکال میکنن اگر ما این تصویر رو داشته باشیم اصلا استصحاب بقاء مجهول ذاتاً تحقق نداره. شما میگید ما استصحاب منام بقاء مجهول داریم به جهت معارضه با استصحاب عدم جعل، اینا ساقط میشن و استصحاب عدم جعل ثابت میشن. با این بیانی که شما دارید که اصلا ما مجعولی نداریم، این چجوری میخوایید این بحثا رو مطرح کنید که مجعول؟ اگر شما بگید که نه، حالا من این رو اضافه میکنم، اگر شما بگید که نه ما مجعول داریم ولی اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال و موضوع حکم عقل هست به تعذیر و تنجیز جهل هست و تحقق موضوع، و اگر این هم بگید باز استصحاب بقا مجهول اثر نداره، چون فرض اینه که اثر بر جهل و بقا موضوع و موضوع تحقق مترتب می شود. مجرد این که شما مجهول رو تصویر کنید بدون این که برای مجهول اثر عقلی بار کنید که اون فایده نداره. پس بنابراین چطور شما میتوانید شبهه مثبتیت رو از یک طرف پاسخ بدید، از یک طرف دو تا استصحاب جاری ذاتی تصویر کنید که با معارضه این دو تا استصحاب ثابت میشوند؟ این اشکال مرحوم آقای سعد. بعد خود مرحوم آقای سعد میفهمند که ما در بحث استصحاب به این مطلب پرداختیم و از مثبتیت در بحث شبهات حکمیه فارغ شدیم. این همون بحث هم در مانحنفی میاد. شون میفهمند که محصل آقای حائری تو پاورقی این توضیح دادن، گفتن که تنجیز و تعذیر عقلی مترتب هست. حالا من عبارتهای آقای حائری رو بخونم، چون یه مقدار غلطهای حالا غلط چاپیه صحب و قلمه چیه اینجا رخ داده رو من عبارت شد بخونم. ایشون میفرماید که لعنت تنجیز، میگه استصحاب مثبت نیست، میگه لعنت تنجیز یترتب عقلا على ثبوت مجموع امرین وجدانن او تعبدن او به تلفیق و هم الجعل و تحقق الموضوع و لیس المجعول شیئا وراء الجعل. نعم نفس الجعل قد ينظر الیه به نظر الحمل الشایع فیرا جعلا یمکن استصحاب و عدم الجزء الذي شکمن و اخرى ينظر الیه به نظر الحمل الاولی فیرا مجعولا یوجد فی زمانه فی فترت مستمره فیجری استصحاب المجعول ولا معنا لجریان استصحاب این معن ازلا معنا لفتراز ان العرف ینظر الى الجعل بکل النظرین فإن كان العرف ينظر إليه بالنظر الدهبي الفلسفي وبالحمل الشايع جرى استصحاب عدم الجعل. استصحاب این جعل رو نظر دهبی فلسفی میداند.
یعنی ازش استصحاب مجهول رو طرح می‌کنه اونجا که حمل اولی جعل.
حالا یه نکته قبلا اینجا من بگم، مرحوم آقای صدر در بحث حمل اولی و حمل شایع اصطلاح برخلاف اصطلاح قوم به کار میبرد. اصطلاح ایشون در حمل اولی و حمل شایع برخلاف اصطلاحی است که در علم منطق به کار رفته که مبدعش هم مرحوم الله سرباز متفاوت هست. اصلا اصطلاح ایشون جایی که حمل شایع را آن چیزی می‌داند که مفهومی که در عالم ذهن تصور میشه اون رو حمل شایع می‌داند، حمل اولی اون رو اونی رو که می‌داند که در عالم خارج کلمه تحقق داره، حمل اولی به این شکلی تصویر میکنه. تو چیز برعکسشه، حمل شایع رو اون حمل خارجی هست، حمل اولی حمل ذهنی هست. آقای سعد متفاوت اینها تصویر کرده. بعد حمل شایع رو حمل دقیقی فلسفی دونسته اینجا، فهم کن الارف ینظر الی به نظر دقیقی فلسفی و به حمل شایع جر استصحاب و عدم الجهل دون استصحاب المجهول و امکان ینظر الیه بالمسامحت العرفیه و بالحمل الاولی جر استصحاب المجهول بالمسامحت العرفیه تعبیر میکنه، جر استصحاب المجهول دون استصحاب عدم الجهل و بما ان الصحیح و ان العرف ینظر الیه بالنظر المسامحی و بالحمل الشایه. اینجا دوباره عبارت چیز شد، نظر مسامحی و حمل شایه کنار هم قرار گرفتن. احتمال میدم مثلا لا بالحمل شایه به جای واو بوده، غلط چاپی بوده، بله یا سختی رخ داده. به هر حال مثلا یه ولا ینظر الیه یا مثلا این
همون لا به
حمل شایه که کاملا درست میشه، به جای واو لا باشه درست میشه. پس استصحاب المجهول یه جوری من دون معارضتی
حمل شایه معروف بود.
خب اینجوری حالا یه تعبیراتی ابتداعا در مورد این کلام مرحوم آقای صدر، بحث اصلیش رو باید در بحث استصحاب بکنیم، ولی من این رو میخوام ابتداعا با تعبیری که آقای حائری اینجا آوردن به نظر المسامحی رو تعبیر بکنم. آیا واقعا عرف مسامحه میکنه؟ چون کنه واقعا در عالم خارج مجهولی وجود نداره، به مسامحت العرفیه چیزی به نام مجهول تحقق داره. چه شکلیه این مسامحه میکنه؟ چیه امثال اینها؟ مطلب درسته؟ خب اینا باید در جای خودش روش بررسی بشه. من اصل این بحث رو اجمالا عرض بکنم، به نظر من جعل و مجهول یک چیز هستن، همچنان که آقای صدر هم تعبیر میکنن، ولی نه به این تعبیری که ایشون اینجوری تعبیر کردن که کنه یکی به ملاحظه حمله اولیه به نظر دقیقی الفلسفی هست، یکی به نظر عرفی مسامحی. نه، اصلا هر دوش به نظر دقیقی الفلسفی هست. ما اینجوری تعبیر بکنیم، جعل و مجعول دو تا عنوان انتزاعی هستند از یک منشأ انتزاع واحد. جعل و مجعول، ما در واقع وقتی که شارع مقدس و یا هر مقنن دیگری و هر اعتبار کننده دیگری یک قضیه شرطیگر اعتبار می کند، در عالم اعتبار یک امری تحقق پیدا می کند که از این امر محقق در عالم اعتبار ذهن انسان دو تا عنوان انتزاع می کند. یک عنوانی که انتزاع می کند مفاد قضیه شرطی است، اینکه اذا تغیر الماء ینجس، این مفاد رو ذهن انتزاع می کنه. یه عنوان دیگه هم انتظام میکنه زمانی که تغییر خارجیت پیدا میکنه، عنوان نجاست در ظرف خارجیت پیدا کردن تغییر است. این دوتا عنوان انتظاعی یک منشأ انتظاع واحد دارن و وجود حقیقی ندارن، وجوداتشون مثل همه عناوین انتظاعی وابسته به وجود منشأ انتزاع هست. و اینا منشه انتظامشون واحد هستن. بعضی چیزا مثلا فوقیت و تحدیت دو تا عنوان انتظایی هستن، از یک حقیقت خارجی انتظام میشن. فوقیت و تحدیت دو نگاه مختلفی هست که عقل انسان دارد به یک پدیده واحد. یک پدیده واحد رو از دو منظار و از دو زاویه عقل نگاه میکنه، از زاویه اونی که بالا هست نگاه میکنه فوقیت رو انتظام میکنه، از زاویه اونی که پایین هست انتظام میکنه تحدیت رو. عرض کنم این همین در بحث جهل و مجهول هم هست. حالا تحلیل دقیق‌تر این وابسته به درک عمیق مفهوم اعتبار هست. حقیقت اعتبار چیه؟ اعتبار چیه رو تحقق پیدا میکنه؟ تا این بحثا رو به تفصیل ما واردش نشین، این بحثا رو نمیتوانیم به اصطلاح بهش برسیم. البته ما در بحث استصحاب بقای جهل و استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل و استصحاب بقای مجهول این مطلب رو عرض میکردیم که استصحاب بقای جهل استصحاب عدم جهل نسبت به استصحاب بقای مجهول حکومت داره، چون ولو به نظر فلسفی دقیق ما جهل و مجهول دو تا عنوان انتزاعی هستند که با یک منشأ انتزاع محقق می شوند، ولی عرف یک جمله بندی رو اینجا ترتیب میده، میگه که اذا تغیر الماء ینجس و هذا الماء قد تغیر فهذا الماء نجس. یعنی یک قضیه یک قیاس تشکیل میدهد و قضیه شرطیه رو یک قیاس اقترانی قیاس استثنایی تشکیل میده و قضیه شرطیه رو صغرا قرار میده، یک مقدمه قرار میده، صغرا تعبیر نکنم، یه مقدمه تشکیل میده، صدق شرط رو هم تحقق مقدم رو هم یک قضیه دیگه قرار میده، تحقق فالی رو نتیجه میگیره، که همون نحوی که در عالم به اصطلاح امور حقیقیه رفتار میکنه. در امور حقیقیه فرض کنید ما میگیم که اگر خورشید اذا طلعت شمس فالنهار موجود و الان الشمس طالعه فالنهار موجوده هم موجودان. در امور تکفینی همچنان که ما قضیه شرطیه رو و تحقق موضوع رو دو مقدمه قرار میدیم، با فاع تفریع تحقق جزا رو بهش متفرع میکنیم، شبیه همین رو در عالم اعتبار هم در قضایای اعتباری هم عرف متعارف قرار میده، هرچند وقتی بخوایم حقیقتش رو تحلیل کنیم یک نوع ترتب واقعی بین اینا وجود نداره. تحقق جزا انده تحقق الموضوع با مفاد قضیه شرطیه در آن واحد ایجاد میشن، بینشون علیت و معلولیتی وجود ندارد، هر دو یک چیز هستن. یعنی دو تا عنوان انتزاعی هستند که از یک منشأ انتزاع انتزاع شدن در آن واحد، ولی چون عرف بین اینها یک نوع تقدم رتبی قائل هست و ما در جای خودش گفتیم اصل جاری در متقدم رتبتن نسبت به اصل جاری در متأخر رتبتن در صورتی که مفادشون متخالف باشه حکومت داره. ما در جوی خودش حالا اینا بحثاش مخصصن شده و تفسیرش هم توی همین بحث تعادل تراجی هست. حالا انشاءالله تا چند روز دیگه ما این جزء چیز شما تشریف رو میدم تو بردستان ملازه
این تعادل تراجی بالا؟
بله اون همون تعادل تراجی بالا رو بینم تکیم. اونا یه دفعه جلسه ناقصی داشت، اون دفعه جلسه ایش رو تکمیل کردم و به صورت جزوه در اومده. باید یه مقداری غلطگیری هاش رو بشه و غلطنامه زده بشه که منتشر بشه. من یه دادم یه نسخه‌شو ببینم، یه نگاهی کردم، بعضی جای غلطایی داره. اون بعضی غلطاش خیلی مهم بود، این بود که گفتم حالا منتشر نکنید. معمولا اینو غلط داره ولی این یه نمودار داشت. اون نمودار رو موقعی که اومده بودن از چیز میگه منتقل کنن تو چیز، میگه بعضی چیزا گاهی گاهی میپره، میگه باگ برنامه هست میپره. نشون داد به من، گفتش که ببین این تایپ من هست، موقعی که چیز شده این شکلی در اومده از آفه. گاهی گاهی موقع تایپ کردن اینا بعضی عبارت ها هست میشه که خیلی زایه شده بود. رو همین جد بکنم حالا که قراره یه غلطنامه بزنیم کله مرس رو مطالعه کنم که یه غلطنامه جامعه داشته باشه. کلا عرض من این هست که ما اگر استصحاب عدم جهل جاری شود و استصحاب بقای مجهول هم جاری شود، استصحاب عدم جهل چون در رتبه متقدم هست نسبت به استصحاب بقای مجهول حکومت داره. ولی خیلی وقتا عرف متعارف اصلاً به استصحاب بقای جهل توجه نداره، چون واقعیش حالا من این مقداری اصل استصحاب بقای جهل رو جلوستر عدم جهل رو تقریبش دقیق‌تر بکنم تا متوجه بشیم که خب اینجا یه مشکلی وجود داره. اون اینی که جهل که حتما تحقق پیدا کرده، جا یه جعل نجاست، جعل کلی نجاستی که وجود داره، پس شما چجوری میگید استصحاب بقای جعل عدم جعل؟ خب اینجوری میگن، میگن که استصحاب بقای جعل به کیفیتی که بقای جعل کلی که نسبت به اون زائد هم شامل بشود، عدم مجهول، عدم جعل. یه زمان اصلا جعل نبود، نه جعل نسبت به زمان ما متغیر، نه جعل نسبت به ما متغیری که زال عنه تغییر، هیچی که از اینا نبود. پس در حالت سابقه هم جعل مزیق نبود هم جعل موسع نبود. ما یقین داریم یک جعل حاصل شده است، نمیدانیم این جعل به نحو موسع است که بعد از زوال تغییر ما متغیر من قبل نفسه رو هم شامل میشه، یا این جعل به نحو جعل مزیق است فقط در زمانی که ما متغیر است نجاستش رو اثبات میکنه. خب ما شک داریم که نحوه این جعلی که فرض اینه که دلیل اجمال داره دیگه، اینجا ما استصحاب بقاء استصحاب عدم جعل موسع جاری میکنیم و این معارضه نداره با استصحاب عدم جعل مزیق، چون جعل مزیق شما میخواید برای باش چی اثبات کنید؟ بگید جعل مزیق اصلا تحقق نداره، در نتیجه نسبت به اون زمان متیقن ما هم جعلی نیست. خب که ما یقین داریم. میخواید بگید که چون جعل مزیق نیست پس جعل موسعه، یعنی از عدم جعل مزیق وجود جعل موسع رو نتیجه بگیره که مثبته. پس بنابراین استصحاب عدم جعل موسع جاری میشود من دون معارضته. خب این تحلیل حقیقت این جعله. خب شما میبینید اصلا این سبک تحلیل که عرف بیاد دو گونه جعل در نظر بگیره، یک جعل مزیق یک جعل موسع، بگه این جعل مزیق عدمش اثر نداره، جعل موسع عدمش اثر داره، اینا با هم دیگه معارض نیستن امثال اینا، اینا این تحلیل های عقلیه. عرف متعارف میگه یه جعل بیشتر نیست، اونم یقین دارم که جعل تحقق پیدا کرده دیگه. اینجور نیست که دو گونه جعل تصویر کنه، یه جعل موسع یه جعل مزیق، اینجور چیزها. این سبک
یعنی در واقع یه جعل میبینه،
یه جعل میبینه،
میگه جعل میبینه که
یه جعل هست، نمیدونه این جعل به چه شکلیه، استدلال و دون استصحاب نمیبینه. این که بگیم ما این جعل به دو شکل تصویر میشه، زمان سابق دو تا عدم داشتیم، یکی از این عدم ها استصحاب بقاش اثر نداره، یکی از این عدم ها استصحاب بقاش عدم اثر داره، اینا عرفی نیستن. اگر در جای عرفی باشه استصحاب بقای جعل عدم جعل بر عدم مجبور بقای مجبور مقدمه. یه نمونه مثال بزنم که به نظرم اونجا عرفیه، اون اینه که جایی که من شک دارم ازدواجی که انجام شده است ازدواج موقت بوده است یا ازدواج دائم بوده است، میدانم یک عقدی انجام شده، نمیدانم این عقد ازدواج موقته یا ازدواج دائمه. اینجا دو تا استصحاب ما میتوانیم جاری کنیم در ناحیه جعل و یک استصحاب در ناحیه مجعول. این شبیه همین استصحاب جعل و مجعول اونجا داریم. یکی استصحاب عدم ازدواج موقت، یکی ازدواج عدم ازدواج دائم. این در ناحیه جعل. یک استصحاب هم در ناحیه مجعول داریم، استصحاب بقاء علقه زوجیت. این زن شوهر در این دوره‌ای که قطعا زن شوهر بودن در زمان موقت قطعا علقه زوجیت بینشون برقرار بوده، استصحاب بقاء علقه زوجیت بکنیم، آیا این استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست؟ به نظر میرسه که این استصحاب محکوم استصحاب عدم ازدواج دائمه. عرف اینجا دو تا ازدواج میبیند، یک ازدواج موقت یک ازدواج دائم. میگه قبل از اینکه عقد ازدواجی خوانده شود نه عقد ازدواج موقت خوانده شده بوده است نه عقد ازدواج دائم خوانده شده بوده است. نمیدانیم صیغه عقد ازدواج دائم خوانده شده است یا نشده است، استصحاب عدم اجرای صیغه عقد دائم خوانده میشه. این چیز اونجا هم اثر نداره. میخواهید شما اثبات کنید در زمان این موقت در اون زمان چیز زن و شوهر نبودن که قطعا زن و شوهر بودن، میخواهید اثبات کنید پس عقد دائم بوده مثبته.
نه مقدم بودن
اسم
عدم اجرای
دائم
بر
عدم
موقت
چیه؟
چرا اونو جاری
بودیم؟ آه نه، حالا نه، ایشون سوالش یه چیز دیگه، سوالشون این بود که چرا عدم عقد موقت با عدم عقد دائم تعارض نمی کنن؟ بحث اینه که عدم عقد موقت اثر نداره، اما این که من شک دارم علقه زوجیت باقی هست یا باقی نیست معلول شک من هست که عقد خوانده شده به چه شکل بوده است، آیا عقد ازدواج دائمی خونده شده است یا نخونده شده است. اگر عقد ازدواج دائمی خونده شده باشد علقه ازدواج موجود است، اگر عقد ازدواج دائمی خونده نشده باشد علقه ازدواج دیگه موجود نیست. پس شک من در بقای علقه زوجیت معلول شک من در تحقق عقد ازدواج دائم و عدم تحقق عقل زوج دائمه، اون در رتبه علت هست، این در رتبه معلوله. ما خب اصل جاری در سبب رو بر اصل جاری در مسبب حاکم میدانیم، اونجا این مطلب هست. تو اون مثال به نظر میرسه عرف کاملا مساعده، عرف عقد ازدواج دائم و عقد ازدواج موقت رو ملاحظه میکند، مستقل از هم لحاظ میکند، عدم هر دو رو ملاحظه میکند، میگه اون عدم اثر نداره، اون عدم اثر داره، و عدم ازدواج دائم رو حاکم میداند استثابش رو بر استثاب بقاء علقه زوجیت اونجا. ولی در مانندوفی اگر عرف توجه داشته باشد به این نحوی که آقای خویی میفرماید، استثاب بقاء مجعول رو دیگه جاری نمی کنند، استثاب عدم جر رو جاری نمی کنند. کاشف این که عرف به این مطلب توجه نمی کنه، یه قبل از آقای خویی هیچ که به این استثاب توجه نکرده، این شبهه رو فقط آقای خویی مطرح کردن. در کلام مرحوم نراقی هم اشاره به این مطلب هست، حالا نبین نحوی که آقای خویی بیان میکنن. اصل مطلب آقای خویی در لابلای فرمایش مرحوم نراقی است که تو رسائل مرحوم شیخ عبارت مرحوم ملا احمد نراقی رو نقل کرده، که اینا هم ملا احمد نراقی هم آدم ذهن فلسفی داره، ذهن موشکاف داره. اصلا مستندشون رو شما ببینید، مستند یک کتابی هست بر اساس تفکرات عمیق فلسفیانه، عرف متعارف نظر نمیبینه، به خلاف اون مثالی که استصحاب عدم عقد دائم.
عرفشون جعل و مجعول رو اینجوری از هم جدا
نمیکنه، بلو به هر جهت، بلو به جهت اینجوری جدا نمیکنه. حالا نکتهش مهم نیست، نکتهش هرچی میخواد باشه. ما در واقع ادله استصحاب رو نسبت به عدم جعل موسع جاری نمیبینن، استصحاب بقا مجعول میکنند، استثار بقا مجبور میکند، و بنابراین هیچ مشکلی هم در منحنفی نیست. حالا این رو من حالا وقت گذاشته این ادامهش رو فردای توضیحی داره آقای صدر، یک بحثی بعدن مطرح میکنن که استثار براعت که شبهات الموضوعیه، در شبهات الموضوعیه استثار براعت رو میخوام بگم که این شبهه‌ای که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، این شبهه در شبهات موضوعیه جاری نیست، در شبهات حکمیه جاریه. حالا ما این رو مطرح میکنیم، به نظر من اون شبهه اگر درست باشه هم در شبهات موضوعیه میاد، هم در شبهات حکمیه میاد، و خود همینی که این شبهه اگر تمام باشه در شبهات موضوعیه هم میاد، کاشف بر این هست که فی الجمله این شبهه شبهه ناتمامی هست. حالا این رو انشاءالله فردا بحثش رو تکمیل میکنیم دیگه. بخلا ما را صدیه نامانه بیگه 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 نامانه بی